دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح.
اما معترضان شامگاه یکشنبه برای هشتمین هفته پیاپی در شماری از شهرهای ایران از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، مریوان و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمده و شعارهای اعتراضی سر دادند. همچنین اعتصاب و تجمعات دانشجویی هم در شماری از دانشگاه‌های کشور برپا بود. در همین زمینه همکارم نسرین افشار همچون مجله پیشین که اخبار مربوط به اعتراضات رو دنبال کرده با ماست در استودیو. نسرین، از آخرین تحولات بیشتر برام بگو.
همونطور که هم شما گفتین هم در خبرها گفته شد، در حالی که اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی از 50 روز میگذره، در برخی شهرها و استانهای کردستان این اعتراضات همچنان ادامه داره. پس از کشته شدن نسرین، یا اسم کردیش هست اسرین قادری، در تهران بر اثر ضربات باتوم و خاک سپاری او در مریوان زادگاهش، مردم این شهر از صبح روز یکشنبه اعتصاب و تجمع کردند و تعدادی از خیابون‌ها را هم بستند. همونطور که گفتم پیکر نسرین قادری صبح یکشنبه بدون حضور مردم و تحت فشار نیروهای امنیتی در مریوان به خاک سپرده شد. با این حال مردم مریوان مقابل خانه نسرین قادری تجمع کردند، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند و دست کم 35 شهروند در جریان اعتراضهای مردمی به خاطر قتل نسرین قادری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در شهر مریوان زخمی شدند. همچنین باید اینو هم اضافه کنم که رسانه‌های حکومتی پیش از این در مصاحبه‌ای با پدر نسرین قادری تلاش کرده بودن که بگن او پیش از این بیماری زمینه‌ای داشته و بر اثر آنفولانزا فوت کرده. اما صدای درگیری مردم و صدای شلیک نیروهای امنیتی رو در مریوان میتونیم الان بشنویم. خب حالا به شهرهای دیگر من میپردازم. شهرهای دیگر از جمله تهران، اصفهان، کرمان، ملایر، مشهد، کرمانشاه در حمایت از مردم کردستان و سیستان و بلوچستان که در روزهای اخیر هدف سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی قرار گرفتن به خیابونها اومدن. بر اساس گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم در منطقه هفت حوض تهران در شرق پایتخت تجمع کردند، شعار دادند، گفتند کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، که این نشون دهنده اتحاد مردمه. و در محله دیگر از شهر تهران، تهران پارس، مردم تجمع کردند، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در غرب تهران هم همچنان مشاهده مثل صادقیه و آریا شهر و همچنین محله دیگری چون ستارخان و نازی‌آباد هم تجمع کردن. میتونیم که صدای مردم تهران رو بشنویم. اما در دیگر شهرهای ایران هم در پی تجمع مردم در چهارباغ اصفهان، مأموران به سمت اونا گاز اشکاور شلیک کردن.
نسیم، وضعیت دانشگاه ها چطور بود؟ دانشجویان هم روز یکشنبه مثل روزهای پیشین در صف اول این اعتراضات بودن؟
بله، امروز 51 روز از اعتراضات سراسری مردم میگذره و دانشجوها طبق معمول این روزها در صف اول تجمعات و اعتراضات حضور داشتن، در حالی که ورود به دانشگاه ها بسیار سخت شده. خیلی از دانشجوها رو راه نمیدن، ولی اونا در هر شرایطی که هست میرن و تحصن میکنن. اما بر بر اساس گزارش ها و ویدیوهایی که منتشر شده، دانشجویان در دانشگاه مختلف از جمله صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران، صنعتی اصفهان، تهران مرکز شمال علوم تحقیقات همه تحسن کرده بودند. همچنین دانشجویان دانشگاه پردیس شمالی در دانشگاه تهران شعار حیا کنید دانشجو را آزاد کنید رو سر دادن. دانشکده های مدیریت و اقتصاد و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف همچنین در اعتراض به بازداشت و ممنوع ورود شدن دانشجویان تحسن کردند. دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به ربوده شدن پارسا شجاع‌الدین دانشجویان دانشگاه تحسن کردند و شعار دادند. همچنین دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تفکیک جنسیتی در سلف رو شکستن با کوبیدن روی میزها شعار دانشجو تعلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه سر دادن. همینطور در دانشگاه نوشیروانی بابل ما باز دوباره شاهد این بودیم که تفکیک جنسیتی سلف ها رو شکستن و در انتها با همدیگه غذا خوردن. میتونیم صدای این دانشجو رو با هم بشنویم.
بله، صدای دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل بود. ممنونم از تو نسرین. همکارم نسرین افشار بود در استودیو از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران میگفت. همراه ما بمانید با بررسی و تحلیل این اعتراضات، در حالی که این اعتراضات از پنجاهمین روز خودش هم عبور کرده و کم کم به دومین ماه اعتراضات در ایران نزدیک میشیم. 227 نماینده مجلس روز یکشنبه در بیانیه‌ای با محارب و داعشی خواندن معترضان در ایران از قوه قضاییه خواستند که حکم قصاص را در مورد آنان اجرا کنند. درخواست حکم قصاص از سوی این گروه از نمایندگان مجلس در حالی است که سرکوب این اعتراضات هر روز شکل خشنتری به خود گرفته و بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر دست کم 318 تن تاکنون کشته شدند که 49 نفر از آنها کودک و نوجوان هستند. در همین زمینه در مجله پیشین میزگردی تحلیلی داشتیم با آقایان جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس و حسن شریعت مداری فعال سیاسی و دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ و نخست از حسن شریعت مداری درباره روند اعتراضات در ایران پرسیدم.
مردم در عرض این بیش از 4 دهه همه گونه فرصت به این نظام خودکامه کودک‌کش فاسد و اگر بتوان اسمی روش گذاشت عده‌ای جانی را به یک مملکت مسلط شدند دادند تا بلکه بتوانند از راه‌های مسالمت‌آمیزتری به خواسته‌های خودشون برسند. خواسته‌هاشون یک زندگانی کاملا معمولی بود، منتها زندگانی کاملا معمولی در یک نظام ایدئولوژیک معنایش دگرگونی همه اساس تنگ نظرانه ایدئولوژیک و غیر معمولی چنین نظامی است که با طبیعت انسان ناسازگار. یکی از مهمترین بخشایی از جامعه که بیش از همه مورد ستم بود زنان و جوانان بودند که هیچ آینده‌ای بر خودشون نمی‌دیدند. اینها به میدان آمدند، می‌خواهند آینده خودشون رو بسازند. چنان جهان پسندی به میدان آمدند که در حقیقت نه تنها در منطقه بلکه در همه جهان اثر گذاشتند و سوخت خودشون رو از آینده‌ای که میخوان بسازند میگیرند. در حقیقت یا باید زندگانی را یعنی مسئله حیاتیست براشون قبول بکنن که آینده‌ای براشون وجود نخواهد داشت و تحت یوغ یک نظام فاسدی که اونها رو نه تنها شهروند نمیشناسه بلکه هر جا که لازم بود حاضره که شکنجه کنه، بکشه، و یا باید بایستند و آینده خودشون رو بسازن. ظاهرن تصمیم دوم رو گرفتن، میدانن چه میخواهند. برای اولین بار در تاریخ ایران شهروند متولد شده، شهروندی که بر سر پای خودش ایستاده، میخواهد که صاحب سرنوشت خودش باشه، آیندهش رو بسازه. دیگه نه رعیت، نه امت، نه رعیت شاه، نه امت شیخه، و میخواهد که آینده رو در دست خودش داشته باشه. و سوختش رو در حقیقت خودش تأمین میکنه و یک نظام خود تنظیم درست کرده که تا کنون احتیاجی به این که از مراجع دیگری راهکارها رو بسنجه و به دست بیاره نداشته و خودش این برنامه رو تنظیم کرد.
بسیار ممنون آقای ایجادی، به شما هم خوش آمد میگم. شما در کشوری زندگی میکنید که نظام پارلمانیش و نمایندگان منتخب نهاد قانونگذاریش اگر نگیم در جهان جزء بهترینه و شفافترینه، در بین نظام‌های دموکراتیک جهان کم نظیر هست. فرانسه رو منظورم هست. چطور میشه در حکومت ایران که به رغم اینکه مقاماتش ادعا میکنن که سالم‌ترین نظام سیاسی جهان رو دارن، نمایندگان مجلسش خواستار اعدام معترضان خیابانی میشن و از قوه قضاییه درخواست اشد مجازات میکنن، نظر شما چه است؟
من فکر میکنم واقعا اگر یک نگاه خیلی سریع بیاندازیم، در سال 88 عملا مسئله به اصطلاح این که در درون نظام امکان اصلاح وجود دارد پایان پذیرفت و به شکل قطع، و از سال 96 و 98 تا امروز تمام حرکتی که ما میبینیم در سطح جامعه، میبینیم که بیش از پیش بخشایی از این جامعه رادیکال میشه و عملا آنچه که در 96 اعلام کرد که اصولگرا به اصلاح طلب دیگه ماجرا تموم شد، رو همون خطی رو که ترسیم کرده بود تا امروز ادامه پیدا میکنه. یعنی به این نتیجه قطعا رسیدن که در درون نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیشود چی کار به اصطلاح اصلاحی انجام داد، زیرا تمام مکانیزم های قدرت از خود ولایت فقیه گرفته تا مجلس خبرگان گرفته، شورای نگهبان گرفته، و الان هم که شما در ارتباط با مجلس اسلامی صحبت کردید و نظام قضایی گرفته، همین مکانیزم‌هایی در خدمت در واقع دیکتاتور بزرگ دینی قرار داره و به هیچ و جنبه در واقع دموکراتیک از ابتدا نداشته و هرگز نمیتواند داشته باشد. مجلسی که دارای حدوداً 290 نماینده هستش، اکثریت قاطعش به این ترتیب امروز اعلام میکنن که به اصطلاح خواهان اعدام و قصاص هستن، اینها همون افرادی هستن مانند از جنس خود خامنه‌ای، اینها افرادی هستن که به اعتباری که از در واقع خامنه‌ای گرفتن تبدیل شدن به نمایندگان. این نمایندگان واقعی جامعه هرگز نبوده، به خاطر اینکه معیارهایی که اونها در نظر گرفتن به هیچ وجه معیارهای برپایه دموکراسی نبوده است، و بنابراین تمایلی که امروز جامعه داره اگر میگوید مرگ بر جمهوری اسلامی، دقیقاً در تناقض با مجموعه نهادها و سیستم موجود در کشور هستش و به طور قطع میخواهد از این بگذره. و ما میبینیم زمانی که در واقع این جنبش به حرکت در میاد با شرکت برجسته زنان در این جنبش و با تمایل زنان که خواستن نسبت به ستمگری دینی اسلامی و حکومتی واقع واکنششون بدن با سوزاندن حجاب های خودشون، و به علاوه در تمام شعارهایی که در این حدود دو ماهی که در واقع ما شاهدش هستیم، هیچ شعار مذهبی وجود نداره جز برخی شعارهایی که در سیستان بلوچستان وجود داشته که اون هم با توجه به ویژگی اونجا، ولی که در خط عمومی این انقلاب که من میگویم انقلاب سوم، در واقع تمایل نه تنها به سوی دموکراسی هست، بلکه تمایل بر پایه در واقع لایسیته هست، نوعی جدا کردن خود مکانیزم قدرت از امر دین. و به این خاطر هم هستش که من فکر میکنم که واقعا این جنبش یا این انقلاب سوم دارای انگیزه های بسیار قدرتمندی است، انرژی گسترده‌ای داره و تا امروز هم که ادامه پیدا کرده، ادامه کاری این انقلاب رو من در دست انقلاب واقعا میبینم.
بسیار ممنون. آقای شریعت مداری، در پاسخ اولتون گفتید که زنان چنان به میدان آمدن که جهان رو تحت تاثیر قرار دادن. آقای ایجادی هم اشاره ای داشتن به حضور فعال زنان در این اعتراضات جاری، اما امروز NCA خزعلی معاون امور زنان ابراهیم رئیسی مدعی شده که این اعتراضات به غلط اعتراضات زنانه معرفی شده و مدعی شده که تنها 12% معترضان در خیابان‌ها بودند. چه تعمدی در خصوص انکار حضور فعال زنان در این اعتراضات از سوی حاکمیت وجود داره؟
خب این حاکمیت شاخک‌های حساسی برای درک موقعیت از ابتدا هم نداشته. در حقیقت اینها عده‌ای افراد دگم مذهبی عقب افتاده هستند که سعی می‌کنند مشاهدات خودشون رو از خودشون هم مخفی بکنند و وقایع و حقایق رو اونطوری ببینن که دلشون میخواد، وگرنه همه دنیا از آن دارن که رویکرد عمومی این انقلاب یک انقلاب زنانه اجتماعی است که نه تنها هدفش برکناری نظام سیاسی ایدئولوژیک موجوده، بلکه تغییرات روابط پاتریارشال و مردسالار در جامعه‌ای که ریشه های مردسالاری بسیار عمیق‌تر از نظام سیاسی است، از اهداف بلاواسطه زنانی است و جوانانی است که با هم همکاری می‌کنند و امروز در صحنه هستند. اینها همونهایی هستند که از سال 90 به بعد عمده تجربیات خودشون رو از طریق اینترنت از جهان مدرن کسب کردند و نه از پیشگامان و پیشکسوتان یا مرادهایی که در جامعه وجود داشتند و دیدهای مخدوش و گاه متناقضی از تاریخ گذشته ما رو به جوانان آموزش میدادند. جوانان امروز یعنی دهه 80 ها و دهه 70 ها در حقیقت و 90 ها اغلب اونهایی هستند که با آشنایی با اینترنت و تجارب اون به آخرین تجربیات بین المللی مجهزند. اگر خانم NCA خزعلی به علت قلت دانش یا تعصب ایدئولوژیک نمیتواند این قضیه رو ببینه، مسئله مربوط به خودش است. این مسئله است که همه دنیا به اون اذعان دارند و واقعا به قدری قابل مشاهده است که شاید از ترمهای آینده در دروس جامعه شناسی دانشگاه‌ها و علوم سیاسی مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار ممنون. آقای ایجادی، شما خودتون استاد دانشگاه هستید و در این سالها قطعا دانشجویان زیادی رو دیدید و اعتراضات دانشجویی زیادی رو هم از نزدیک دنبال کردید در خود همین فرانسه. چه فصل مشترک یا متفاوتی بین اعتراضات دانشجویی در ایران با دیگر کشورها از جمله در خود فرانسه و کشورهای غربی وجود داره؟
به هر حال ما میدونیم که ویژگی دانشجو به طور عموم حساس بودن این قشر از جامعه هستش که بلافاصله در ارتباط با نوعی آرمان‌خواهی، نوعی به هر حال مسئله عدالت پیوسته خودش رو بسیج میکنه. البته تحولاتی در جوامع غربی به وجود آمده و از جمله در فرانسه که دانشجوهای اینجا از اون آرمانگرایی که در سالهای و دهه‌های گذشته بود دور شدن، ولی که در جامعه ما که با یک استبداد متمرکز دینی مواجه هستند، علی‌رغم اینکه در سالهای اخیر عملا جنبش دانشجویی تا یه حدودی در واقع فروکش کرده بود و می‌بینیم که در لحظه کنونی چگونه به شکل فعالانه به دنبال آغاز این انقلاب در واقع تمام دانشگاه‌های ایران و به دنبال اونها دانش آموزان در واقع وارد میدان میشن. اینها کسانی هستند که هم جنبه در واقع نسلی هستش، به این معنا که در واقع متعلق به دوران انترنت و تمام اخبار جهان و از جهان در واقع نفس خود رو میگیرن. از سوی دیگه اینها در درون خانواده هایی هستن که این خانواده ها پدران و مادران اونها بسیاری از کسانی هستن که به نقد و در واقع انتقاد جمهوری اسلامی و تمام فساد جمهوری اسلامی و آخوندها پرداختن و اینها این مباحث رو شنیدن در درون خانواده ها. بنابراین دانشجویی که امروز در درون میدان ها هستن دیگر اون جنبه های در واقع باورهای دینی گذشته رو ندارن، جنبه های ایدئولوژیکی گذشته رو هم در واقع ندارن، بلکه بسیار به شکل پراگماتیستی در واقع تمایلش این هستش که حرکت رو به سوی آزادی، به سوی حقوق افراد شهروند در واقع جلب کنن و اونها از سوی دیگه میبینیم که ترس رو در واقع عملاً از حوزه ترس بیرون آمده. البته ویژگی هستش که کل جامعه رو امروز در بر میگیره، ولی یعنی به طور فعال اینها نشون میدن که علی‌رغم وجود در واقع نیروهای سرکوب در داخل دانشگاه ها، فشاری که روی دانشجو ها وجود داره و دستگیری اونها، علی‌رغم این انرژی خودشو کاملا حفظ میکنه و ادامه کاری خودشو به این ترتیب داره به پیش میبره. بسیار بخشی از این موتور جوانی که در داخل جامعه ما وجود داره دانشجو هستن و این دانشجویان در واقع دیگه حراسی ندارن نسبت به قدرت سیاسی. و البته بارها ما دیدیم و اینو باید توجه بکنیم که میان نسل‌های گوناگون همکاری وجود داره، همکاری بین دختران و پسران وجود داره و همکاری بین نسل‌های گوناگون وجود داره. هرچند که بر اساس آمار ما میدونیم که برها نیروی جوان و دانشجو بسیار نقش برجسته‌ای بازی میکنه و اینها بیان همون آینده‌ای هستش که ایران در پیش هستش. آینده ایران متعلق به این جوانان و متعلق به امر آزادی باید باشه تا اینها رو در واقع بتونه در واقع به نیازهاشون جواب بده.
آقای شریعت مداری، در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی از تغییر و بازنگری در قانون اساسی سخن گفتن، مثل محمد رضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس. آیا فکر میکنید که تغییر در برخی اصول قانون اساسی به اقناع این معترضان خیابانی خواهد انجامید؟ میدونیم که امثال افرادی مثل آقای باهنر منظورشون از بازنگری در قانون اساسی حذف بندهای مربوط به اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی نیست.
بله، من فکر میکنم که اگر هم منظوری دارند اینه که پیچ و مهره ها رو چگونه محکمتر بکنند تا اینکه اگر جایی مونده مردم نفس بکشند اونجاها رو هم مسدود بکنند. اینا اصولا قابلیت درک واقعیات امروز دنیا رو از دست دادن. اینا واقعا در عصر حجر افراد متحجری هستند که در اون عصر زندگی میکنند و نمی توانند درک بکنند که جوان امروزی که از دریچه اینترنت به دنیا نگاه میکنه و خانوادش هم باش همراهه، جامعه هم باش همراهه، جامعه جهانی هم باش همراهه، با قانون اساسی که در اون عده‌ای مفلوک، عده‌ای جانی، عده‌ای کودک کش و عده‌ای فاسد همه کاره هستند، همه امتیازات از آن اونهاست و هیچ مسئولیتی هم اغلبشون نه میپذیرند و نه قانون به اونها تحمیل میکنه، در یک چنین مملکتی تحت یوغ اینها نخواهند زیست. اینها محکوم به فنا هستند، باید به تاریخ سپرده بشند. قانون اساسی در بدترین مواد خودش که مانع انکشاف جامعه بوده تا ظهور حضرت حجت بر طبق اون که نوشتن غیر قابل تغییره. اصل چهارم قانون اساسی ابتناع همه قوانین به شریعت هست و این اصل تا ظهور امام زمان غیر قابل تغییره. اختیارات ولی فقیه غیر قابل تغییره، بله. یعنی خود ولی فقیه هم نمیتونه تغییر بده. شورای نگهبان اصل وجودش غیر قابل تغییر است و بنابراین این قانون اساسی چنان تنظیم شده که یا خواهد ماند و یا از بین خواهد رفت. 42 سال به مردم تحمیل شد و الان موقعی رسیده که هیچ اصلاحی رو بر نمیتابد و از بین خواهد رفت.
آقای ایجادی، سوال آخر رو هم از شما میپرسم. تا الان مشخص شده که مردم دقیقاً چه چیزی رو نمیخوان و اون هم نه به جمهوری اسلامی هست، اما مشخص شده که دقیقاً حالا چه چیزی رو میخوان؟
بله، همون گوری که مطرح میکنید، ما با شعارهایی که این جنبش داده، وقتی میگه مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی زندانی سیاسی، اساسا جنبه باطل بودن این نظام رو داره مطرح میکنه. و در ضمن وقتی که مطرح میکنه که آزادی، بنابراین آزادی رو میطلبه و وقتی که در عمل اجتماعی خودش مرد و زن رو در کنار هم قرار میده، این بیان در واقع برابری خواهی بین زن و مردان در این جامعه هستش. و به علاوه در درون همین رفتارهای اجتماعی، وقتی که ما میبینیم عملا سمبولهای یک ستمگری دینی رو پس میزنه، بنابراین به نحوی خواهان تمایل به یک قدرت سیاسی سکولار یا لایک هستش. ولی هنوز جا داره که به هر حال به شکل روشنتر جامعه و این جنبش ها بیان میکنن در ارتباط با امر دموکراسی، در ارتباط با که ما میبینیم در درون این جنبش، ولی که به شکل آشکارتر و برجسته تر امر دموکراسی، مسئله حقوق بشر، مسئله مربوط به در واقع امر توجه به امر طبیعت، در ارتباط با چنین مباحث کلانی هست و یا ارتباط در ارتباط با قدرت سیاسی که لایق باشه، یعنی جدا بکنه واقعا دین رو از قدرت سیاسی، از آموزش، از قانون در مملکت، امری که در واقع بسیار ایرانیان رو در رنج و درد قرار داده. بنابراین بله، این امکان هست که جنبش بتواند با دقت بسیاری جنبه هایی رو که میخواهد رو برجسته‌تر بکنه، تا به این ترتیب در واقع جهت بندی خیلی عریان و آشکارتری بده نسبت به اهداف خودش، و بنابراین در ارتباط با اون خود این تبدیل میشه به یک آموزشی که در دل جامعه برای اینکه افراد جدیدی به صفوف این مبارزه بپیوندن با درک روشنتری میتوانن این پیوستن رو در واقع انجام بدن. به خاطر اینکه ما وقتی که میگوییم جمهوری اسلامی نه، خب در مقابلش میگوییم دموکراسی، متعاد دموکراسی در ضمن به معنای پلورالیسم و به معنای حق شهروندی و امر در واقع یک قدرت سیاسی متکی بر حقوق شهروندان باید باشد.
میزگرد تحلیلی بود با جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس، و حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
چرا حقوق بشر و چرا دیگر جامعه حقوق دانان و کسانی که دم از انسانیت و حقوق بشریت میزنن چشمانشان را میبندن و طرفداری از خامنه‌ای و رژیمش میکنن و هرگز همواره بیتفاوت هستن نسبت به جنایتی که امروز در حق ملت ایران میشود؟
این امیر عبداللهی ها میگه که ما این پهپادها رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویجو نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگش میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
آخوند خودش میدونه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آخوند خودش میدونه امروز همون روزیه که اینها خودشون از چند وقت پیش هشدار میدادن. آخوند به خودش به خودیاش هشدار میداد که مردم دیگه نمیکشن. دمشون گرم. با همه بیعقلیشون این یه چیز رو خوب فهمیدن که دیگه دوره آخوند تمام شده.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
همراهی نکردن بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در خواندن سرود جمهوری اسلامی شنبه شب در مسابقه نیمه نهایی جام بین قاره‌ای در امارات برابر میزبان و قطع پخش زنده این مسابقه از سوی سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته با وجود سانسور در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و همچنین بین اهالی ورزش داشت. معصومه حسرتی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه ملوان انزلی، در این ارتباط به رادیو فردا گفته:
درود به هموطنان عزیزم، مردم غیور ایران. من معصومه حسرتی، بازیکن اسبق تیم ملی و ملوان بندر انزلی، همیشه حامی مردم کشورم بودم و خواهم بود. مردم همیشه از ما ورزشکارا حمایت کردند و حالا نوبت ما ورزشکارا هستش که با هم یک صدا، صدای مردم ایران باشیم. ممنون از تیم فوتبال ساحلی که اعتراض خودشون رو با نخوندن سرود جمهوری اسلامی نشون دادن. امیدوارم به زودی شاهد ایرانی آباد و آزاد باشی.
اما محمود ابراهیمزاده، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال مردان ایران، در یک فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال کرده، در این ارتباط نظر متفاوتی دارد.
امروز این فوتبالیستا چه ساحلی، چه داخلی سالن، چه بیرون روی زمین چمن، این فوتبالیستا امروز باید حرف مردم باشن، حرف مردم بزنن و باید به خاطر مردم باشن و اگر جایی میخوان بازی بکنن باید با نام مردم برن بازی بکنن و بهترین حمایت از مردم نه گفتن به جمهوری اسلامی، نه گفتن به همین تورنمنت‌های فیفا که امروزه داره با سران جمهوری اسلامی مماشات میکنه.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران یک شنبه شب در دیدار فینال جام بین قاره‌ای در شهر دبی برزیل را 2-1 شکست داد و قهرمان شد. بازیکنان ملی پوش ایران بعد از دریافت جام قهرمانی برای همدردی با مردم این کشور شادی نکردند. در پی اعتراضات گسترده مردم ایران طی 50 روز گذشته، با وجود تبلیغات گسترده مسئولان جمهوری اسلامی در مورد پذیرایی از گردشگران خارجی در جزیره کیش هنگام مسابقات جام جهانی قطر، هیچ گردشگری برای ایام جام جهانی در جزیره کیش هتل رزرو نکرده است. مهدی کشاورز، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در گفتگو با رسانه‌های داخلی ضمن اشاره به این مطلب گفته: دیگر منتظر گردشگر خارجی نخواهیم ماند و کار خودمان را انجام می‌دهیم. و از جمهوری آذربایجان خبر آمده: فرنگیکاران ملی پوش کشتی ایران یک شنبه شب بعد از کسب عنوان قهرمانی جهان و دریافت جام قهرمانی، برای همدردی با مردم ایران مانند بازیکنان فوتبال ساحلی شادی نکردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد. بعد از اون هم یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما میشود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
رسانه‌ها در ایران تیتر می‌زنند سوت پایان گشت ارشاد، و بحث بر سر اجرای احکام شرعی یا اجرای قانون هم بالا گرفته است. در خیابان‌ها اما همچنان صدای اعتراض بلند است.
آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
پنجشنبه گذشته 12 آبان ماه، سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در برابر مجری این برنامه اعلام کرد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب بسیار کیفی است و با حوزه شناخت نسل جوان، انگیزه ها، تعلیم و تربیت و اقناع افکار عمومی سر و کار دارد. او در پاسخ به سوال مجری که پرسید این حرف‌های شما به معنی مخالفت با گشت ارشاد است، بدون اینکه پاسخ مستقیمی دهد توضیح داد ارشاد یک امر انتظامی نیست، یعنی مواجهه حضوری با نیروی انتظامی ندارد، یا احیاناً ضرورتی ندارد کلاس‌های ارشادی برای کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند داشته باشد. همین چند کلمه کافی بود تا عبدالرضا داوری، یکی از فعالان سیاسی اصولگرا و قائم مقام خبرگزاری ایرنا در دولت محمود احمدی نژاد، گفتگوی عاملی در برنامه صفحه اول شبکه خبر را به معنای سوت پایان گشت ارشاد تفسیر کند و بنویسد سوت پایان رسما زده شد. اما آیا پایان گشت ارشاد در همه این سالها با همه این بگیر و ببندها و تحقیرها و کتکها و فریادها به همین سادگی بوده؟ آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین آسانی می توانند بر حجاب اجباری پایان دهند و گشت ارشاد را از خیابان ها برچینند؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از آمریکا، مهمان برنامه این هفته ی صدای دیگر است.
ببین، بحث در این مورد خیلی زیاده و دیدگاه ها متفاوته. تا اونجایی که به اصطلاح برمیگرده به یه دیدگاه حقوقی، تصور من این هستش که زمانی که ما صحبت از نیروی انتظامی میکنیم، صحبت از نیروی پلیس داریم میکنیم و صحبت از کسانی داریم میکنیم که به عنوان ضابطین قانونی در حیطه قوانین باید مشغول به کار بشن. ما قوانین به اصطلاح مادر داریم، قوانین مکمل داریم، قوانین تکمیلی داریم. در هر کدوم از این قوانین اگر نگاه بکنیم، به نظر میرسه که وظیفه اصلی نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آرامش و در واقع یک نوعی بعضی اوقات به عنوان ضابطین دادگستری یا به عنوان یک ضابط قانونی هم میتونه عمل بکنه زمانی که به اصطلاح از طرف قوه قضاییه دستوری برای اجرا داره. حالا در این گرماگرم در واقع ما مواجه میشیم با یه سری از بخشنامه‌هایی که صحبت از مسئله گشت ارشاد و در واقع رسیدگی به مسئله حجاب رو داره. بنابراین این که ما بگیم که دیدگاه مسئله گشت ارشاد جنبه قانونی نداره، داره، اما من فکر میکنم دیدگاه‌ها در این مورد خیلی متفاوته. من فکر میکنم در این مورد در واقع یه عده طرفدار این هستن که نیروی انتظامی باید متمرکز باشه روی کار اصلی خودش که ایجاد امنیت و آرامش در جامعه هست، و یه عده دیگه در واقع فکر میکنن که علاوه بر وظیفه اصلی که نیروی انتظامی داره، میتونه در واقع نقش یک پلیس امنیت اخلاقی رو هم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو هم اجرا بکنه.
آیا فکر میکنی که قوانین فعلی جمهوری اسلامی ظرفیت حذف شدن گشت ارشاد رو داره، یا برای حذف شدن گشت ارشاد و خارج شدن اون از شمول وظایف قانونی نیروی انتظامی مجلس باید بازنگری بکنه و قانون جدیدی باید به تصویب برسه؟
من گمان میکنم نیاز به پروسه مجلس و رفتن از اون طریق برای به اصطلاح حذف مسئله وظیفه گشت ارشاد به عنوان یکی از وظایف پلیس و نیروی انتظامی لزومی نداره. بیشتر من فکر میکنم که ما خیلی دست قوانینی رو در ایران داریم که من کاری به درستی و غلطیش ندارم، برای اینکه بحث در اون مورد خیلی در واقع پیچیده تر میشه، که این قوانین در حوزه سیاه و سفید حرکت نمیکنه و در واقع یک حوزه خاکستری رو دنبال میکنه. من فکر میکنم که اگر یک روزی شاهد به اصطلاح بسته شدن پرونده گشت ارشاد باشیم، بیشتر از طریق قوانینی خواهد بود که ممکنه وجود داشته باشه اما نیازی نباشه که کاملا بذارنش کنار، بلکه کلا به اصطلاح اینجا گشت ارشاد سمت کاریشو تغییر بده به همون وظیفه اصلی و تمرکز اصلی پلیس، که در واقع رسیدگی به امورات امنیتی و مسائل وظیفه هایی که از پلیس میشناسیم در جامعه باشه.
اما پیگاهی نکته دیگه‌ای که جلب توجه میکنه سکوت فقها در مورد اتفاقاتیه که در جامعه در حال وقوعه. اونچه که در شبکه‌های اجتماعی و ویدیوها از خیابون‌های ایران نشون میده، تعداد زنانی که حجاب اجباری بر سرشون ندارن داره روز به روز بیشتر میشه. به نظرت این سکوت فقها و علما تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا ممکنه که فقهایی که نظراتشون علی‌القاعده پایه‌گذار قوانین جمهوری اسلامی، این تغییر اجتماعی و تأمین خواست زنان رو در برش سکوت بکنن و نادیده بگیرن؟
ببین، من در حوزه مسائل فقهی نمیتونم اظهار نظر مشخصی بکنم چون رشته اصلی من نیست، ولی من میتونم یه حرف مهمتر بزنم و اون اینه که ما وقتی از صحبت از قوانین میکنیم و صحبت از حقوق میکنیم، صحبت از قوانینی میکنیم که منتشر شده، تصویب شده و در اختیار همه قرار گرفته، و اون چیزی که ما در قانون مجازات اسلامی داریم، قانون مجازات اسلامی همینجا در پرانتز بگم که مصوب سال 1392، یعنی قانون در واقع در سال 92 تا الان حدود عمری تقریبا 9 ساله داره، عمر خیلی طولانی نداره، اما در آخرین بار هم در به اصطلاح قانون مجازات اسلامی مسئله حجاب رو به عنوان یک جرم، نه به عنوان یک جرم بسیار بزرگ بهش نگاه نشده، به عنوان یک جرمی که در واقع اگر خلاف اون انجام بشه مبلغ اندکی جریمه نقدی و حبس کوتاه مدتی رو برای اون گذاشتن. اما وقتی صحبت از فقهای قم می‌کنیم، در واقع بخش مهمی رو از قانون رو کنار میذاریم و وارد در حوزه دینی و مسئله گناه میشیم. ما در قانون گناه نداریم، ما در قانون قانون داریم و جرم داریم که در واقع یک سری از مسائل جرم انگاری شده. اینجا خوب استش که توجهتون رو به این جلب بکنم که چند وقت پیش اتفاقا در صحبت‌های آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اشاره شده بود که من از تمام قضات میخوام که به مسائل خیلی جدی نگاه بکنن و افراد رو به اصطلاح تقسیم بندی کرده بود به افرادی که پرگناه هستن. همونجا برای من این نکته واقعا قابل توجهه که رئیس دستگاه قضا که حکم قاضی القضات رو داره به مسئله جرم رو به جای اون کلمه گناه رو استفاده میکنه. بنابراین این دوتا رو ما باید از همدیگه مجزا بدونیم، مسائل دینی، مسائل شخصی و اینا هم به کنار، اما مسئله قانون خیلی مسئله مشخصیه. من نمیدونم که تأثیر این که در آینده فقهای قم بخوان نسبت به این موضوع صحبت‌هایی بکنن که این بیاد و روی قانون تأثیر داشته باشه یا روی عملکرد قوه قضاییه تأثیر داشته باشه، چقدر میتونه در واقع این تأثیرگذاری مؤثر باشه در سطح جامعه. ولی من فکر میکنم که زمانی که حتی قانونگذار داشت قانون مجازات اسلامی رو به تصویب میرسون، حتی از منظر قانونگذار جمهوری اسلامی مسئله حجاب یک مسئله خیلی بزرگ و چالشی به نظرش نیامده، با توجه به جرمی که توضیح دادم که در واقع برای اون مجازات سنگینی در نظر گرفته نشده.
اما پگاه، با توضیحی که شما دادی در واقع این سوال برای من پیش میاد که آیا اساساً ما در هیچ کجای قانون لفظ پرگناه یا کمگناه رو داریم که حالا رئیس قوه قضاییه به اون استناد میکنه؟
نه متاسفانه کاملا این مسئله اشتباهه و من واقعا متعجب شدم از کسی که مرد قانونه، هرچند که به اصطلاح در لباس روحانیت هست، ولی به هر حال ما وقتی صحبت از قوه قضاییه میکنیم داریم صحبت از قانون نوشته شده میکنیم، قانون مدون و قانونی که بر طبق قانون مدنی و بر طبق قانون اساسی کلمات قانون منتشر شده و به صورت یک لوح محکم در اومده که در واقع همه میتونن به کلماتش دسترسی داشته باشن و به متن اون دسترسی داشته باشن. در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه مطابق با شرع اسلام هست ما لفظ گناه، کم گناه و پرگناه رو نداریم و بلکه بعضی از اعمال در واقع جرم‌انگاری شدن با اینکه ریشه در واقع مذهبی داشتن. بنابراین من فکر میکنم یکی از چالشی ترین مسائل قوه قضاییه در ایران همین مخلوط شدن دنیای فقهی و دینی با دنیای حقوقی و قانونی هست، همون جایی که در واقع خیلی ها با تحصیلات فقهی و با تحصیلات شرعی میان و نقش قاضی رو ایفا میکنن که قاعدتا باید در دانشکده های حقوق رفته باشه، قانون خونده باشه و خیلی از خب همکاران دیگرشون هم هستن که از دانشگاه اومدن و دیدگاه حقوقی و دیدگاه قانونی دارن. در نتیجه اینجا ما میبینیم که این یک نقطه کورهایی هستش که ما نمیدونیم که داریم صحبت از قانون میکنیم یا داریم صحبت از گناهکار، فرد گناهکار و فقه اسلامی میکنیم یا داریم صحبت از قانون و جرم و مجرم میکنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده و شادمان.